فصل دوم.
صدای تیر کردن بلند میاد، مثل ضد هوایی های تهرون که برای هواپیمای صدام میزدن. یک کم بعد یکی تو تاریکی میگه
یا وفاد زدن یعنی کجا خورد؟ همین نزدی کیا بود؟
خوشبندش مدرسه زمین لرزه میگیره. سرمو از زیر پتو بیرون میارم و با عصبانیت به داوود بقال میگم داوود این که بمب خدا نبود. حاجی داوود ناله میکنه
بخواب حاجی نه نبود نبود بابا، بمب صدام بود. نگران نباش بابا، بیشترات جا زیاد داره، هنوز مثل باختوتی قبرش رو طبقه نشده.
حالا خودمو نشون بدم یا جونمو بردارم و فردا از این خط مقدم بزنم به چارک. از کجا معلوم تا صبح زنده بمونم ها؟ سرآخر خواب که میاد افکارم به صورت نابود میشه و از بین میره. خواب میاد سراغم یا من به خواب میرم، چیزی ازش نمیفهمم. پنداری به دقیقم نکشید که ما رو بیدار میکنن. نماز که میخونیم صبحونه خورده نخورده دوباره سوار ماشینای گلمالی شده میشه. اونقدر اوضاع شیر تو شیری هست که دلاف شدن دوروبر مدرسه. با نگرانی که پرسجو میکنم یکی تو گرگامیش هوا به این میگه میریم به پادگان نظامی بیرون شهر. زودی میرسیم تو سینه کش کوی که تخت سنگیه. حالاست که دستم میاد دیشب تو خط مقدم نبودیم. تو دلم به تحت دیشبم خندم میگیره. از خوشحالی سر از پا نمیشناسم. دستم رو به آسمون بالا میبرم و از ته دل خدا رو شکر میکنم که دیشب تو خط مقدم نخوابیدم. خدا جون نوکرتم، منو ببخش اشتباه کردم، تو هم از شر تقصیرات ما بگذر. همه تو حیاط پادگان وایسادیم. یکی از بچهای آشنا میگه
بچه‌ها فراد گردان اومد، اسمش سرگرد راسخه.
سرگرد راسخ؟ سرگرد راسخ وارد میشه، میاد جلو و ستا تقسیم رو میکنه. دست آخر چهار نفر میمونیم، من، حاج حسن غلامی، حاج مصطفی اشتیادی، خلیل رادیاتساز. یکی از افسرها میگه خب شما چهار نفر هم برید سمت اسلام آباد، اونجا جنگ دست خوش داره. حاج داوود بقال و گروهش به سمت بیستون میرن، چند تایی هم به طرف سر پل زاهد. فرمانده دوباره که نه صد باره رو به ما میکنه و میگه هر کی رفت بیستون برمیگرده تهرون. با تعجب میگم تهرون؟ اون که صدا بلندم و شنیده میگه خیر، منظورم اینه که کار توی پادگان بیستون راحت تره و کم خطرتر از بقیه پادگان هست. مثل شهر شما تهرون در امانه. نیروهایی که اینجا میمونن کرمانشاه میرن و مشکلی ندارن. شما میرید اسلام آباد، شما با سلام و صلوات راهی میشید. بعد دستور میده
هر کسی که داره میره سر پل زهاب از زیر قرآن ردشون کنید.
یکم گیج شدم، هرچند زیاد از این تقسیم بندی جنگی سر در نمیارم اما حدود کار دستم میاد. تا اندازه دستگیر میشه که خطر چیه و کجاست. آجاستم میگه
فقط سرپل زهابی ها به جبه میدن و ما شدیم چکه برگشتی.
یه ما شعبون سلاوه دست مثل جت از پادگان بیرون میرن تا سوار ماشینا بشن. ماشینا نصفشون شخصی و نصفشون نظامی. صدای صلوات و تکبیرشون فضا رو پر میکنه و هرچی دورتر میشن صداشون کمتر به گوش میرسه. با خودم میگم بعدم نمیاد برگردم، اما تا حالا که بدک نبوده، ببینم بعدش چی پیش میاد، خدا چی میخواد. حالا که اینم را اومدم یه کاری کرده باشم که وقتی برگشتم تهرون بتونم بگم ما خط مقدم بودیم. گروهمون ازم جدا میشه، ما چهار نفر میمونیم و یه تعداد دیگه که همچین میان و میرن و فرماندن به صورت تقسیمشون میکنه. ما هم سوار ماشینای گلمالی شده میکنن. یکی از مکانیکایی که چند بار به جبه اومده و از ما قدیمی تره میپرسن گفتن بریم پادگان اسلام آباد، تا اونجا چقدر راهه؟
حدود یه ساعت، اما باید خیلی مراقب فرمانده اونجا باشید.
با تعجب میپرسم
چرا؟ شاخ داره؟ دم داره؟
میخنده
نه بابا هیچ کدوم، پادگان اسلام آباد فرماندهش سختگیره، ممکنه شما رو نگه نداره.
از این حرفش خوشم نمیاد، زیر چشی به اون جوانه نگاه میکنم.
چرا؟
بعد از خداش باشی که داریم میریم واسه مجانی کار کنیم.
خب دیگه سختگیره، سعی کنید خودتون رو تو دلش جا کنید. همین.
خود رو به طرف پادگان را میفته، من به فرمانده شهبازی فکر میکنم. وارد پادگان اسلام آباد میشیم.
یه دفعه چشمم به یکی از رفقای قدیمی میخوره، صادق جاسف که پدر جاج اسقر جاسف از دوستای خوبم بود، باهاش سلام احوالپرسی کرد میکنه، میگه که تو اینجا رو جرثقیل کار میکنه، عرق میریزه. تا میام یه کمی درباره کار جبه ازش پرسجو کنم، ناقافل صداش میزنم، عین فنر بلند میشه و میره. در حالی که از من دور میشه میگه
قول بده که هر وقت کار داشتی منو از یاد نبر یا چی؟
براش ترس تکون میدم.
جاسه قول مردونه مزاحمت میشم.
عین رزمنده ها چشم میچرخونه. یه جوان قد بلند و ورزیده توجهمو به خودش جلب میکنه. راه رفتن به داشمشتی قدیمی ها میخوره. به دلم میشینه، نزدیکش میشم. سلام علیک. اسم شما رو میشه بپرسن مچی کجایی؟
سلام علیکم. عکسی جی هم. بچه تهران.
این بار میپرسم؟
اما تهران که خودش یه پا کشوره. کجا تهران؟
خراسون، دروز قزمی، نظام آباد، مولوی، جواتیه. کجا؟ صاف زول میزنه تو چشام. تیر دو قلو.
به. نزدیکیم که. ما کلی رفیق تو تیر دو قلو لبه خط داریم.
گرم صحبت میشی. راوچه پادگان و فرماندهش میاد دستم. انگاری آدم بزن بهادوریه. میگه اگه منو بین 5 نفر راه کنن همه رو عریفم. به کل ورزیدش که نگاه میکنم میبینم پر بیرام نمیگه. لابد از بازروهای قوی شونه ستبر و قد بلندش هرچی بگی برمیاد. از شغلش که میپرسم و میفهمم مکانیکه، بیشتر باش آشنا میشم و رفیق. اسیجی میگه
شما داره سروزی نگذروندید؟ مسئول شب اینجا اگه بیاد و بفهمه که چیزی از نظام و صفجام نمیدونید حتما بیرونتون میکنه. وانگایی چون از ایران ناسیونال هم توی اینجا کار میکنن و تازه دوره آزمایشی هم دیدن، پس فکر نمیکنم نیازی به شما ببینن.
این حرف یعنی خودت زود دومتو بذار رو کولتو برو. یا نصبی میشم یا فقط به جانب به خودم میگیرم.
اما همه ایران ناسیونالی ها منتاشکارن، تعویزکارن، تعمیرکار نیستن، لوازم میبندن ولی به اندازه ما نمیتونن کارفندی بکنن. اصلا بعضی رو سردن نمیانن از عقب جلوی ماشین. ما میفهمیم.
قرص میگه
خود دانید.
یکم دلم میلرزه. میگم
خب داداش داداش چیکار کنیم که 15 روزی بابا ما اینجا موندنی بشیم ها؟
میگه اون دیگه زرنگی شماست که اینجا بمونید یا بیرونتون کنن و برگردید تهران. داره بچه های کارخونه ایران ناسیونال رو به هم نشون میده. همزمان هم صدای اذان ظهر توی محوطه پخش میشه. یکی از رزمنده ها هم گوشه ای از پادگان ایستاده و اذان سر میده. ما 4 نفر تازه وارد هم وضو میگیریم تا نماز بخونیم. همه میستن جماعت. بعد از نماز نهار پادگان رو توزیع میکنن. اما با دیگه قضا از جلوی ما با بی‌اعتنایی رد میشن.
به همه میدن الا ما 4 نفر انگاری هست اما اینجا نباشیم.
بو قیمه صدای شکم گرسنه رو در میاره. حالا نمیدونم با قارقور معده‌ام چی کنم. حریف شکم شدن خیلی سخته. اونم شکمی مثل من که باید 2 تا نون با یه بشقاب برنج توی هر وعده خرجش بشه. به خلی رادیاتساز میگم
خلی ما هم بدون دعوت نیومدیم ها. بچه کسی ما رو حساب نمی کنه. بابا مسلمون ما هم گرسنه ایم آخه.
شونهاشو بالا میندازه. اما رسواست که از خودم هم گرسنه تره. خلیل همیشه عادت داره از زبونش استفاده کنه. یه لحظه به برادرایی که دارن نهار میخورن با زبونی آویزون نگاه میکنم و به خودم میگم ای نامسلمونا خودمون هیچ. چطوری از خجالت شکممون در بیان؟ بدبختی اینجا بوفه بقالی هم نداره.
دعوا کنم کاسه کوزشمو بریزم به هم؟
نه بابا بهتر دوزانه بشینم جلوش اینو بره بره نگاشیم کنم تا خجالت بکشن. شاید اینجوری به رم بیان.
بعد یکی دیگه تو دلم سرکلش پیدا میشه و میشه فرشته.
نه عباس علی شب داشته باش مرد. تو که باز خاطر شکم نیومدی، اومدی که رو دشمنو کم کنی. حالا که اومدی خب کم بودایی هم هست، باید تحمل کنی جان من. کسی که از بچگی کار کرده با تحملش مثل کو باشه گنده.
بله من کوم، بیده نیستم که با این بادو بلازم. اومدم که به همین رزمنده ها کمک کنم. خب اینا باید شکمشون سیر باشه تا با دشمن بجنگن. حالا اگه مرکبشون هم خراب شد من سرپاش میکنم. رو به دومادمون حاجسن میکنم و میگم حاجسن اب نهره به شما گرسنگی بدن، کاری برشون میکنم کارشون.
بعد از نهار سراغ 20 نفر از کارگره ایران ناسیونال میرم که مشغول کارن.
صدای تق زدناشون هر لحظه بلندتر میشه.
یکی از اونایی که حدود 30 سال به نظر میاد و باید خوشروتر از بقیه باشه نزدیک میشم.
بالا سرش خم میشم و از فرمانده شهبازی میپرسم این که اخلاقش چطوره؟ آیا میشه اینجامون کار کرد یا نه؟ چشم که گرد میکنه میگم
واسه میپرسم که وقتی این آقا اومد اینجا تو ذوقمون نخوره که ول کنیم بریم. میخوایم بمونیم واسه رزمنده ها کاری آسوریس کرده باشیم. این همه راه اومدیم که چه؟ نیومدیم برگردی. هنوز به زیپ شاکیمونم دست ندادی.
پسرک برام از اخلاق تند اما دل ساده و مهربون فرماندهش میده. اگه اینطور باشه که این میگه فرمانده شهبازی باید به کار و زمان بها بده. همین واسه ما بس تو دماغمون نسوزه. یه چش به پشت دستم میندازم. دو و نیم بعد از ظهر شده. همین لحظه پسرک با اشاره‌ای میگه
اون آش آقا اونجاست داره میاد.
بر میگردم تا مطمئن بشه.
خوش جوون دست بلند میکنم و میگه یا حق جوون.
بر میگردم پیش دوستا. خورشید کمجون پاییز بالا سرمونه و تلاش میکنه تا بلکه کمی گرممون کنه. هرچند زیاد موفق نیست. اما بودنش از نبودنش بهتره. دست کم نور داره. با تاریکی محض شب و سکوت ترسناکش توفیر میکنه. چهار نفری به فرمانده پادگان نزدیک میشیم. روبرومون میسته. تا اینجای کار قیافش که باحاله. ابروهای کلفت و کمونی، بینی کوچیک، گونه‌های برجسته، ریشای پرپشت مشکی و قدی متوسط. خیلی خوش برخورد میکنه. درست همونطوری که این جوونک دو دقیقه پیش میگفت. برمیگردم و به نشونه پیروزی به جوون چشمک میزنم. رو به فرمانده سر به زیر سلام میده. اونم آنی میگه سلام علیکم. کی شما رو فرستاده اینجا؟ از تهران. اتحادیه گرگیرسازه ما رو فرستادم. مسئولش تو خاوران حاج آقا نیکاینه. اومدیم کرموشا تقسیمون کردن اینجا. ما اومدیم اینجا. کامل رو به خودم میسته. حاج آقا میخواید چیکار کنید؟ دستی به محاسنم میکشم. اومدیم کار کنیم. صافکار گرگیرساز. نه ما نمیخواید. جارو کشی میکنیم. یه نگاه خشک و سنگین به سر تا پا میندازه. ما جاروکش نمیخوایم آجی. اینجا رزمنده، تفنگ به دست ایلیاتی، آدم دوره دیده نظامی از اینجور چیزا میخوایم. حرفشو قطع میکنه. یا آن چش تو چش میشیم و باز سلام و پایی میندازم.
حالا ما اومدیم دیگه. قاطی همین رزمنده ها آدم های مرتنیاز شما و جنگ. ناسلامتی آدمیم دیگه. جونه بک نیستیم به درد نخوریم. جنگ فقط مال ارتش نیست که کوچیک و بزرگ و پیر و جوان درجه بشناسه. چه میدونم؟ ما که شنیده بودیم تو جبه به همه جور آدمی نیازه. دیگه اینا رو که شما میگید نشنفته بودیم. آقا شهبازی بلا نسبت روم دیوار توالت سالونا معارض پادگان شما اینا رفتاروب نمیخواد. نظافت روزانه نداره.
نایان برافروخته میشه.
این حرفا چیه حاجی؟ زشته.
باز سری بلند میکنن.
آقا کار کردن که آریو زشتی نره. ما که نمیخوایم از شما پول بگیریم. کار مجانی میکنیم. هر جام بری از خداشونه که واسه شون کار مجانی کنی.
ریشی میخارونه. به خودش داره سرپایی فرصت فکر و تصمیم میده. معلومه به قولی بین مریض داره ما رو ویزیت میکنه. در آخر از ما چهار نفر میخواد که دنبالش را بیافتیم. ما هم از خدا خواسته تو دلمون قند آب میکنیم. میبردتمون توی یه سولهی که پر از ماشینهای چک و چول و داغون جیپ و لندوور مینیبوس و اتوبوسه. خب حالا معلوم میشه ما چی کار شدیم. فکر کنم دلش میخواد بیافتیم به جون اینا. بچه های ایران ناسیونال هم دارن روشون کار میکنن. هر یک کدومشون افتاده به جون یه دستگاه. از کنارشون رد میشیم. میرسیم به ته سالن. اینجا یه جیپ مچاله زیر یه بند انگشت خاک و غبار خوابیده. فرمانده دست میگیره طرفش. این احتیاجی مردم مشهده. البته نو فرستادن. داشته میومد به سمت جبهه که توی راه متاسفانه تصادف کرده و تبدیل شده به این آهن پاره که مشاهده میکنید. اگه عرضه دارید یا علی آتیم بالا بزنید سرپوش کنید. اگر نه برگردید تهران. شما رو به خیر و ما رو به سلامت. میبینید که اینجا تعمیرکار و فنیکار دم دست کم نداریم. مگر اینکه شما جناب خودتون رو نشون بدید و ثابت کنید کار بلدید که از عهده دیگران بر نمیاد وگرنه توی دست و پا گیر میشید و بار اضافه. نگاهی به زیر و روی ماشین میندازیم انگاری که بخوایم همونجا قولنامه‌اش کرده باشیم و بخریمش. خدایی من یکی میتونم دو روزه درستش کنم. پس بهترین فرصتی که خودمو نشون بدم. تو دلم میگم که میبینی خودت آقای فرمانده. اگه تو فرمانده آدمایی ما هم واسه خودمون یه پا فرمانده این فرمانده ماشینا. آهن پاره رو نشون میدن. حالا نوبت منه که به نمایندگی از دوستای همرام نطقی بکنم.
ببین برادر، ما عمرمونو تو گاراژ خیابون خاوران با دود و روغن سوخته سیاه کردیم. ما اگه نتونیم اینو دوباره راه بندازیم تو جاده، همون بهتر که همین الان دستور بدی دوراق.
خلاصش کنم، کار کوچیکی از ما درخواست کردی ولی خوب انجامش میدیم تا بگیم بهمون بر نخورده. بس بعد یکی بفرست تا بیا تعبیرش بگیره. شما نمیدونی به من چی میگن و لقبم چیه. حقم داری، من معروفم، معروفم به عباس گلگیر ساز دستلا بنز خاورون.
متوجهم که داره از گوچه چش چپ چپ منو میپاد تا اینکه میگه چی میگرد آقا؟ بچه های ناسیونال نتونستن درستش کنن. اگه بتونید 10 روزم تعبیدش بدید مردونگیتون پیش ما ثابت شده. اون وقت هر چقدر که دلتون خواست میتونید اینجا بمونید. متوجهید؟ دستش هنوز به سمت کارگرای ایران ناسیونال که گوشه و کنار گرم کارن درازه. دامادمون با تعجب و تو سکوت نگاه هم میکنه. که یعنی حاجی به خیال شو بابا، کار ما نیست. با این بابا دوئل نکن، آبرومون میره، روسیه میشی. به یاد صادق جاسه و جسرگیرش میفتم و قول مردونهی که به اون دادن. فرمانده که دست خداحافظی میده و میره، از چند نفر سراغ صادق رو میگیرم. زودی پیداش میکنم. تو تیرسه. گوشه ای از پادگان ایستاده بود، داره سفارش کار میگیره. کارش که تمام شه صداش میزنم.
فرداسو بادکار خصوصی دارم.
میپرسه.
حاج باقری خیره. چه کاری؟
پاسخ میدم. کله صبح 2 ساعتی جرسگیرتو میخوام. بریم تو سالن تا جلوی یه ماشینو بالا بگیری. پنجه سمت راستشو رو چش راستش میذاره. دست چپشم سمت چپ قفسه سینش. تا اینجا که بهتر از این نمیشد. اگر که گرسنگی اینطوری از یادم بره. وقتی صادق میره چهره مادر بچه ها راست پرده چشم ظاهر میشه. دل که رفت. پس برم ببینم تو این پادگان تلفنم گیر میاد تا یه زنگی به خونه بزنم و خبر به سلامت رسیدنم و بدم. اینم پیدا میکنم.
الو خوبی؟ خوبم. بچه ها چطور؟ خبری نیست؟
این حرفا همش میشه 3 دقیقه جنگی. شام که میخوریم به خوابگاه های سربازخونه میریم. سالونی سقف بلند و پر از تختای 2-3 طبقه. من و رفقای گاراژی روی 2 تخت 2 طبقه نزدیک در ورودی ولو میشیم. هوای داخل بیش از اندازه خنکه. یه پتو تیره رنگ رو میندازم تا سر و بینیمو میپوشونم. پتو بو گرم میده.
پتو بو گرم میده. انگاری از رو جنازه دشمن برداشته باشن. کم بود بالا بیارم. اه اه اه. یا خیال کردم کار خودم، اما دیدم محاله.
سرفم میگیره. شوهر خواهرم میپرسه.
چه شده حاجی؟ چایدی؟
کله تکون میدم تا تخت بخوابه. پتو رو از رو صورتم کنار میزنم. خبری از خواب نیست. حاج حسن و خلیلم وضعی مشابه من دارن. تو جامون میشینیم. ساعت 9 شبه. یه دفعه برقا رو خاموش میکنن. یکی هم تو تاریکی میگه
ساعت خاموشی. خواب خوش ببینید.
یکی دیگه هم از جای نامعلوم میگه
کسی نیاید به بالینم به جز امیرالمومنینم.
همه جا تاریک میشه. با آقا تقی فریاد میزنم.
بابا اینجا که هیچ روزنه به بیرون نداره. چرا خاموش میکنید؟ بابا مرد رضای خدا یه شب خوابی، یه چراغ تخم مرغی، چیزی روشن بذارید تا سو بزنه آخه.
فریادم زیر چند تا صدای بلندتر از چند گوشه خوابگاه شکسته میشه.
خاموشیه! بخواه بابا! خاموشیه! خاموشیه! بخواه بابا! فردا شما دست کار بریم! بیخوابی زنه سرتون! بیخوابی زنه سرتون برید بیرون! مزاحم نشید! شما سرتون انگارا! عادت میکنید الان!
بخواب. ای بابا. هر 4 نفر از رو تخت پایین میایم تا کورمال کورمال خوابگاه ترک کنیم. رادرها رو که گیر میاریم میایم بیرون و گوشه ای از حیاط میشینیم. یکی از سربازا از طرف فرمانده شهبازی میاد سراغمون. میگه که میتونیم اتاقمون رو از سربازا جدا کنیم و تو اتاق کناری بخوابیم. خوشحال میشیم. تصمیم میگیریم ساعتی رو توی حیاط بمونیم. سرباز میره. به ابرایی که مدام ماه رو محاصره میکنن نگاه میکنن. آسمون رو نشون دوستان میدن. قربون خدا، بچه که بودیم میگفتن هر کس ستاره دلخواهش پیدا کنه. همیشه گنده تنی ستاره رو مال خودم میدونستم و صاحبش میشدم. اما امشب
ستاره نره. ساعت 9 شب برای جماعت ما کاسبا سر شبه. آقا این چه وضعیه حاجی؟ ابرا مار رو هم زندونی میکنن. یه کمپرسی غم رو قلبم ریخته شده. حاج حسن که اهل کتابه همیشه خود یه جلد کتاب کوچولو همراش داره. الان هم یکی از تو پیرنش در میاره و دستش میگیره. دستش تو تاریکی بالا و پایین میبره. آسین سفیدش تو تاریکی یکم دیده میشه که رفت و برگشت ضعیفی داره. بذارید براتون کتاب بخونم.
میخندم.
توی تاریکی واقعا فقط کتاب که دوای درد ماست. حاج حسن بخون.
حاج مصطفی خلیل هم خندشون رو آزاد میکنن. حاج خلیل از گذشته میگه و بچگیاش. اون حاج مصطفی و حاج حسن از من میخوان به گذشته سفر کنیم. یادآوری میکنم که تو سوله خودمون بارا از گذشتم پرسیدن. منم چیزایی گفتم. همون دستبردار نیستن و مدام از گذشته میپرسن. نگاهشون میکنم. برابرم سه تا کله سیاه تو تاریکی نشستن. بله میکنی جیه ندیدا. دهنی تو تاریکی باز میشه.
اما حالمون رو نگیر دیگه بگو.
آن که خودشون رسان اما بازم همه جا منو مسئول میکنن. با کلی حرفشنوی از اصلیت هم میپرسن و تکرار میکنن که منو به عنوان مسئول سرپرستشون قبول دارن و میخوان قدری از خودم بگم. قبول میکنن. آه بلندی میکشم. دل همه ما مثل خود ما گرفته گرفته. صدای جیرجیرک‌ها تبدیل به تنها موسیقی کشدار پادگان شده. یاد گاراژ و مغازم میفتم که تا همین دو روز پیش یا سر صدای چکش و گاز ماشین و فریاد مکانیکا تو اون قطع نمیشد. گوشم به این تو سکوت سنگین عادت نداره. دلگیرم. به دیوار تکیه زدم و زانو و بغل گرفتم. این دو تا بچه دلبن. چیزی رو دیوار پشت سرم خشخش میکنه. توجه نمیکنه. اونم راشو میگیره و همینطور خشخش کشان میره. روزگار کودکی و حاضر جونورای ریز میاد در نظرم. بچه سار بودم. کلافه کننده یه هرچی موچه و سوسک. تو همون سن و هوا شدم بر دست یه استاد سنگ تراش. اولین کاری بود که پدرم واسم انتخاب کرد تا یه طوری سنگ و صفر بار بیارم. بعد که کمی روم باز شد به مردم رفتم پیش آقا رضا جوراب باف تو خیابون لرزاده. بعد و بعد و بعد همه شد یه خواب. یه رویای چند دقیقه‌ای یا برق و بادی زود گذشت که زیاد نبود. چشمامو جمع میکنم و به دوماد و دوستان که توی تاریکی مثل شبحی ترسناکن و تند و تند از گذشته های دور خودم و خودشون حرف میزنن نگاه میکنم تا اینکه رشته کلام خودم دست میگیرم. آقا ما بچه که بودیم یه استکار با پنده خورد به پست ما و شد صاحبکارمون. آقا رضا جورابچی مجرد بود. علیل و نامرد نبود. زن گیرش نیومده بود انگاری. منم 7 سال بیشتر نشدم ولی خیلی چیزا سرم میشد. تا اینکه یه روز دو جین جوراب سفارشی به من داد که ببرم یه خونه. ای رفتم در اون خونه بابا و دیدم دختر جوان زیبا اومد دم در جورابا رو تحویل گرفت. منم تا برگشتم مغازه رو به آقا رضا گفتم آقا رضا نمیخوای زن بگیری؟ اولش دورش کرد. گفت بچه گفتم حالا دیدم آهنش نهن شد. دست آخر گفت
از خدا میخوام اما موردش رو هنوز پیدا نکردم.
منم الان نشونی مشخصات دختر گذاشتم کف دست آقا رضا. ندید آب از دهنش را افتاد. پرسید
نقلو حالا چطوری دخترشینو ببینم ها؟
گفتم فردا بیا جای من جیراب ببر دم خونهشون ها خوبه؟ از خدا خواسته قبول کرد. فردا صبح جورابا رو زد زیر بغل راه افتاد. برد و دید و خوشش اومد و ازدواج کرد. به همین راحتی. همون از این زن. آقا رضا بعد از ازدواج جورابافیشو تعطیل کرد و نون ما هم بریده شد. جایی که منو گذاشت پیش دایی خانومش حسن آقا. نزدیک 2 سال تو صافکاری و استاد حسن کار کردم. آهن و پشت نگه می‌داشتم تا یک کارگر گل میخ بزنه. با میخ ورشویی ماشین رو آهنکشی می‌کردم. یه روز حسن آقا برگشت و گفت: عباس علی بچه برو درس بخون. اگه بخونی خودم خرجت تو کلاس 12 میدم. من خوشحال رفتم و به پدرم گفتم. اما اون یک کلام گفت نه درس فایده نداره. سنت خوبه. تو باید در آینده کارهای بزرگ انجام بدی که با درس نمیشه. خمیازه بی محل میاد سراغم.
حرف میزنیم تا سرمون گرم بشه، ولی نگرانی دست از سرم بر نمیداره. امروز بلوف نیومدن، خبتم نگفتم، ولی یکم به خاطر غربت و کمبود ابزار صافکاری و تعمیرات دلم شور میزنه. به دوستان میگم بچه مواد و فردا ما رو مثل داود بقال برگردونن تهرون. هرچند تهرون یه اصطلاح بود و جاشون توی پادگان بیستون راحت تر از ماست. بد نیست اینجا بمونیم و یک کم خطر کنیم. نکنه خواب بمونیم و ده صبح بلند بشیم. وای وای آج حسنم که مثل من داره سربازی رو نگذرونده، رشته کلامو دست میگیره. اون وقت خیلی بد میشه، آبرمون میره حاجی. خلیل و حاج مصطفی میخندن، انگار امشب کاری جز ریشه رفتن نهره. خلیل میگه
بابا برو بخوابیم دیگه، بریم بخوابیم. اگه سربازی میرفتید میدونستید که وقتی برپا زده میشه کسی حق خوابیدن نداره. این هم صبحگاه داره.
وارد اتاق خوابمون میشیم.